سلام خدا، سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدم چهارم، یک تر آزمایش اخلاقی بیباکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم. من ادامه مطالب رو میخونم. صفحه 54 کتاب 12-12. پرسش های فوق در مورد زنان الکلی که شاغل هستند نیز صادق است. یک زن الکلی نیز میتواند خانوادهش را از نظر مالی به دردسر بیاندازد. او میتواند با به بازی گرفتن کردیت کارت ها و بودجه غذا و سپری نمودن بعد از ظهرها پشت میز قمار و ولخرجی های بی مورد شوهرش را با این عمل به بدهی سوق دهد. تمام الکلی هایی که با مشروب خاری عامل از دست دادن خانواده، دوستان و شغل خود شدند باید به طور جدی خود را مورد سوال قرار دهند تا معلوم شود چگونه اشکالات و نواقص توانستند او را به از بین بردن امنیت بکشانند. خب باز در مورد اینجا در مورد اون آثار الکل و اینا صحبت میکنه که باعث میشه خانواده، دوستان، شغل آسیب ببینه و میگه که با مطرح کردن این قبیل سوالات ما میتونیم به عمق خودمون بریم، به درون خودمون بریم و بتونیم اون اشکالات و نواقص رو شناسایی کنیم. میگه شایع ترین علائم اساسی که ناشی از کمبود امنیت میباشد اضطراب، عصبانیت، دلسوزی به حال خود و افسردگی میباشد که میتوانند گاهی از درون و یا از محیط سرچشمه بگیرند. اینجا یه نکته رو اشاره میکنه، میگه اگه ما کمبود امنیت داشته باشیم، احساس امنیت نکنیم، علائمی که در ما ظهور میکنه ایناست: اضطراب. ما هر جا احساس خطر کنیم اضطراب میاد بالا. عصبانیت، یعنی درون ما وقتی که ببینه نمیتونه کنترل اوضاع در دستش باشه، درون ما به هم میریزه. یکی از چیزهایی که در ما بروز میکنه عصبانیته. دلسوزی به حال خود، وقتی که این اتفاقا پیش میاد چون ما خودمون رو خیلی بزرگ میدونستیم، بعد حالا این اتفاق برای ما افتاده، خودمون رو مستحق این اتفاقات نمیبینیم، حالت دلسوزی به حال خود میاد بالا. افسردگی هم که حالا یه جای بیل ویلسون میگه که من وقتی که به خاطر آرزوهای کمال طلبانه دنبال خواستهای بودم، هدفهای بودم، وقتی نمیرسیدم افسردگی میومد سراغ من. دون نرسیدن احساس بیامنی ایجاد میکنه، احساس ترس ایجاد میکنه، چون کنترل انگار نتونسته کنترل کنه، بعد افسردگی سراغش میاد. بعد میگه که گاهی از درون یا از محیط سرچشمه بگیرن. حالا از درون که مشخص، حالا یکی اینا یه حالتهایی هستن که از بیرونم، یه وقتی از من از درون میخوام یه چیزی رو کنترل کنم نمیتونم، یه وقتی از بیرون یه اتفاقی میفته و من اون احساس بی امنیه میاد سراغم، میترسم. بعد میگه که از این لحاظ میبایست روابط شخص را با دقت مورد بررسی قرار داد تا بتوان علت ادامه یا برگشت چنین ناملایماتی را تعیین کرد. باید توجه داشت که هرگاه غرایز مورد تهدید قرار میگیرند، واکنش گفته های بیان شده می باشد. پرسش های از این گونه می توانند شامل ارزیابی گذشته و حال در مورد مسائل جنسی که باعث دلهوره و اوقات تلخی و یأس و یا افسردگی هست باشند. با قضاوتی منصفانه به تفسیر آگاه شویم و از خود بپرسیم آیا چنین اختلالاتی ناشی از خودخواهی و یا خواسته های بی جای من باعث درگیری شدند و چنانچه ناراحتی حاصله به خاطر رفتار دیگران بود، چرا با شرایطی که نمیتوانم تغییر دهم خود را تطبیق نمیدهم. اینجا در مورد حالا مشکلاتی که توی روابط هست اونا رو بررسی میکنه. هیچ چیزی به اندازه غرور به روابط آسیب نمیزنه، چون غرور خصوصیاتش اینه: فریب دیگران، سوء استفاده از دیگران، بهره کشی از دیگران، انداختن بار خود رو دوش دیگران و اینا باعث میشه که روابط آسیب ببینن، خود را بالاتر از دیگران دونستن. خب اینو دیگران متوجه میشن، آسیب میزنن. بعد اینجا باز یه نکته توی یکی از سوالا میگه چرا با شرایطی که نمیتوانم تغییر دهم خود را تطبیق نمیدهم. یعنی وقتی که این قبیل سوالات از خودمون بپرسیم، میبینیم که انگار یه چیزی درون ما میگه این شرایطشی که باید خودشو با من تطبیق بده، نه من. چه این حرفو میزنه؟ موقعی که من خودمو محور عالم فرض کنم، من وقتی خودمو اون عقل کل فرض کنم، هدف آفرینش خلق کنم، اینجوری پیش میشه. این فرض کنم اینطوری پیش میاد که فکر میکنم که این دیگران شرایطی که باید خودشو به من وقف بده. این گونه پرسش های اساسی میتواند ناآرامی های مرا به طور ریشگی مشخص نماید و از آن رو میتوانم رفتارم را با آرامی و به گونه ای که لازم است تغییر دهم. برای مثال عدم امنیت مادی میتواند چنین احساساتی را برانگیزد. از خود میپرسم چگونه اشتباهات من به اضطراب حاصل دامن زد و اگر رفتار سایرین در این مورد تأثیر گذاشته چه کاری از من ساخته است. در مورد امنیت مادی هم باز یه سری چیز موضوعاتی رو مطرح میکنه که باز اون اشتباهاتی که باعث شده که این قسمت آسیب ببینه، قسمت امنیت مادی. مثلا غرور همش دنبال شو و نمایش، دنبال کار نیست. تنبلی دنبال راحت طلبیه، خوشگذرونیه، اینکه دنبال کار نیست. خب معلومه اینا آسیب میزنه. یا شهوت مثلا دائم دنبال این موضوعاته، به چیزهای دیگه اصلا نمیتونه فکر کنه. خب معلومه که این آسیب میزنه به امنیتهای مالی. خب اینا اشتباهاتیه که باعث میشه این دامن زده بشه به بی امنیهای مالی. بعد میگه که اگر نمیتوانم شرایط کنونی را تغییر دهم، آیا مایل به اقداماتی هستم که زندگیم را با اوضاع موجود وقف دهم؟ باز اینجا مثلا این سوال میپرسیم، در اون ما یه جوابی میده خودکار. مثلا سوال که مطرح میشه یه جوابی میاد بالا که آیا من حاضرم خودم و شرایط وقف بدم، یا هیچ چیزی میگه نه، این شرایطی که باید خودش به من وقف بده. آیا مایل به اقداماتی هستم که زندگیم را با اوضاع موجود وقف دهد؟ بعد میگه که این گونه سوالات که به آسانی به فکر هر فردی میرسد میتواند علل ریشه‌گیری را مشخص سازد. بیشترین صدمه‌ای که به ما وارد شده به خاطر روابط فامیلی، دوستان و اجتماع در سطح بزرگتر میباشد. در این رابطه ما خود رأی و سرسخت بودیم. عدم برقرار نمودن یک رابطه صحیح و سالم با یک انسان دیگر مشکلی است که فقط گریبانگیر ما بوده است. غرور و بی حد و اندازه ما سبب ایجاد دو گونه لغزش نابود کننده می شود. یا بر آنها مسلط می شویم و یا با آنها بیش از حد تکیه می کنیم. من وقتی که بعد از اینکه با غرور آشنا شدم، این جمله رو توی کتاب الکلیای گمنام توی کتاب دوازده دوازده دیدم، اصلا حیرت کردم که اون موقع حدود 90 سال پیش چطور اینقدر دقیق بیل ویلسون این موضوع رو دیده، مطرحش کرده. و حالا الان بعد این همه مثلا تو این زمینه ها پیش رفتی که پیش اومده، هنوز یه قسمتی از این جمله رو خیلی ها قبول ندارن. میگه که غرور باعث دو تا لغزش میشه، یا به دیگران مسلط میشیم یا به آنها تکیه میکنیم. ما خیلی از ما فکر میکنیم غرور همون مسلط شدن است، اون تکیه کردن رو نمیتونیم تشخیص بدیم. تکیه کردن اونیه که ما میگیم وابستگی، تکیه کردن اونیه که ما میگیم هم وابستگی. یعنی اون موقع اینو مطرح کرده که این وابستگی هم تهش به غرور میرسه، به غرور بالاتر تکیه میکنه، آویزون میشه. یا اون کسایی که به غرور من خوراک میدن وابسته میشه به اونا، مثل زالو میچسبه به اونا. و اونایی که زیر دست من هستن، غرور من از اونا بالاتره، به اونا مسلط میشه. دو تا چهره داره غرور، توی یه حالت با تسلط خوراک میگیره، توی یه حالتی با وابسته شدن، با چسبیدن بهش، با با تاییدش رو گرفتن، با توجهش رو گرفتن، اون قضا میرسه به یه نکته ایه که حالا به نظر من یکی از اینم یکی از اون جملات خیلی خیلی عجیب غریبیه که تو این زمینه داد. دو تا جمله خیلی خیلی عجیب غریب هست در مورد غرور. یکی اینه خیلی عمق داره، یکی هم یه جایی میگه هیچ وقت آرزوهایی که رسیدن به آرزوهایی که داشتی ما رو راضی نمیده. اینم خیلی حرف عجیب غریبی. یعنی من الان فکر میکنم اگر از لحاظ مادی به فلان نقطه برسم راضی میشم، اگر از لحاظ اجتماعی به فلان نقطه برسم راضی میشم. بیل ویلسون میگه که هیچ وقت رسیدن به اینهایی که فکر میکنیم ما رو راضی میکنه ما رو راضی نمیکنه. اینم خیلی حرف دقیقیه. اگه ما اینو بتونیم درکش کنیم دیگه دست و پا نمیزنیم، میریم سراغ مشکلمون، دیگه وقتمون رو تلف نمیکنیم، میریم سراغ مشکل هستیمون. که البته این دوتا تو پنفلتا بوده، الان هم یکیش هست. بعد میگه که چنانچه به بیش از اندازه با آنها روی آوریم، دیر یا زود سبب ناامیدی ما خواهند شد، چرا که آنها نیز انسانند و نمیتوانند به مطالبات مدام ما پاسخ مطلوب دهند. و از این جهت است که ناامنی ما افزونتر شده و به وخامت میرسد. اگر تمایلات خود را مدامن بر دیگران تحمیل کنیم، از ما دوری کرده و به مخالفت میپردازند، که در نتیجه احساس ما آزرده شده و در صدد آزار و انتقام جویی برمیایی. به همان گونه که نیروی کنترل را دو برابر میکنیم، جز یأس نتیجه عاید ما نمیشود. رنج حاصل به طور مداوم و حاد ما را احاطه میکند. شاید برای یک بار هم خود را با فامیل یگانه ندانستیم و مانند یک دوست واقعی نبودیم، و یا در جمع کارکنان کارگر نبودیم و نهایتاً عضو مفید جامعه نشدیم. همواره سعی کردیم که در رأس گروه باشیم و یا در انتهای آن خود را پنهان کنیم، و چنین حرکت خودخواهانه موجب سد شدن ارتباطمان با افراد گردیده و برداشت سطحی و کاذبی از برادری واقعی دستگیرمان شد. اینجا باز موضوعاتی که مطرح میکنه در بیشتر عمدتاً در مورد غروره که چجوری آسیب میزنه تو روابطمون. اینکه ما حتی میگه وقتی که اون ته خطم وای میسیم، واسه پنهان کردن خودمون وای میسیم، خودمون رفتیم ته خط، میگیم یا باید اول صف باشم یا میرم عقب یه جای خودم رو قایم میکنم. اینا نکته هایی که باید ببینیم. یعنی هر کاری، هر چیزی رو دنبال کنیم، رد غرور رو میتونیم بزنیم که نقش داشته. بسیاری با سوالات مطرح شده مخالفت میورزند و تصور میکنند که نواقص آنها آنچنان چشمگیر نبوده است. یک بررسی وجدانی بسیاری از موارد مطرح شده را روشن خواهد کرد. ظاهرا پرونده ما آنچنان خراب نبود، اما شرمندگی و خجالت سبب پنهان ساختن عیوب ما نیز شده است و با توجه به رفتار خود ادامه دادیم و عاقبت دچار بدبختی بیماری الکلیسم شدیم. اینجا یه نکته اشاره میکنه، میگه که اصلا یه وقتی هست ما وقتی وارد قدم چهار میشیم یا اصلا میخواییم اقرار کنیم، اینو بعدها متوجه میشیم که ما یه بخش عظیمی از مشکلاتمون رو اصلا نمیتونستیم ببینیم، نمیدیدیم، یه چیزی میاد میپوشونه. حالا شرمندگی و خجالت یکی از ابزارهای غروره واسه اینکه ما وارد یه سری جریانات نشیم. بعد میگه این باعث میشه که باعث پنهان ساختن عیوب میشه، نه برای دیگران، برای خودمونم نمیتونیم ببینیم. به همین خاطر اهمیت ترازنامه کامل بسیار مشهود است و در این رابطه میتوان با بر روی کاغذ آوردن پرسش‌ها و پاسخ‌ها یک بررسی صادقانه به دست آورد. چنین اقداماتی اولین حرکت قابل لمس و محسوس ما در پیشرفت معنوی می باشد. خب اینجا هم قدم چهار، مطالب مربوط به قدم چهار کتاب دوازده دوازدهم تموم شد و میگه که ما وقتی که بیایم اینجوری موشکافانه بررسی کنیم، سوالاتی از این قبیل بپرسیم، اصلا نباید به این چیز کنیم که فقط همین سوالات، ما وقتی که بزنیم بهش خود کار سوالاتی درون ما میاد بالا وقتی همونا رو مطرح میکنیم پیش میریم. اصلا نیاز نیست جوابم بدیم به خیلی از این سوالات. خودکار این سوالات پیش رونده است و ما رو به عمق میبره. تا ما به اون شناختی که نیاز داریم برسیم، تا ما بتونیم رد خودخواهی رو بزنیم. خب حالا وقتی که این کار رو انجام دادیم، همه قسمت های زندگیمون رو بررسی کردیم، موضوعات رو، میرسیم به قدم 5 که حالا انشالله تو ادامه مطرح میشه. تمام.